ساعت 5 در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه در کنار شما. جرمی هانت میگوید روزنه کوچکی برای حفظ برجام وجود دارد. وزیر خارجه فرانسه میگوید اقدامات هسته‌ای اخیر ایران قدمی بد در واکنش به یک تصمیم بد است. آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در پرونده تازه به تحمل 3 سال و 7 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا میگوید همچنان روزنه کوچکی برای حفظ برجام وجود دارد.
We think there is still some closing but small window to keep the deal alive.
آقای هانت که برای شرکت در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا به بروکسل رفته است، همچنین میگوید که طرفین برجام همچنان به دنبال یافتن راههایی برای حفظ این توافق هستند. وزیر خارجه بریتانیا که معتقد است تهران هنوز 1 سال با ساخت سلاح اتمی فاصله دارد، افزوده است که به زودی کمیسیون مشترک برجام درباره اقدامات اخیر تهران تشکیل جلسه خواهد داد. روز دوشنبه بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت اقدامات اخیر تهران در کاهش برخی تعهدات برجامیش از روی لجاجت انجام نگرفته، بلکه هدف آن فرصت دادن به دیپلماسی است. آقای کمالوندی در این حال تأکید کرد که تهران در صورت برآورده نشدن انتظاراتش وضعیت را به 4 سال قبل باز می‌گرداند. اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامیش با انتقاد طرف‌های اروپایی برجام و همچنین واشنگتن روبرو شده است. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، روز دوشنبه پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا اقدامات ایران در کاهش تعهداتش در برجام را واکنشی بعد به یک تصمیم بد توصیف کرد.
Mauvaise réaction face à une mauvaise décision qui était la décision américaine de se retirer de l'accord.
او در بروکسل به خبرنگاران گفت تصمیم آمریکا به خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها، خصوصاً تحریم‌هایی که ماهیت فرامرزی دارند، موجب شد که ایران تصمیم بگیرد برخی تعهدات برجام خود را انجام ندهد. ایالات متحده آمریکا بیش از 1 سال پیش با ناقص خواندن برجام این توافق را ترک کرد و تحریم‌های یک جانبه خود علیه ایران را بازگرداند. واشنگتن میگوید با پی گرفتن کارزار فشار حداکثری میخواهد تهران را برای دستیابی به توافقی جامع ترغیب کند که شامل برنامه هسته‌ای تهران، برنامه موشک‌های بالیستیک و همچنین نقش ایران در منطقه شود. تهران شرط گفتگو با ایالات متحده را برداشته شدن تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام عنوان کرده است. آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در پرونده تازه به اتهام اهانت به بنیانگذار رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 7 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. بنا به گزارش‌ها این پرونده برای این دو فعال مدنی پس از آن گشوده شد که آنها در زندان به اجرای حکم اعدام برای زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی با خواندن سرود اعتراض کردند. خانم دائمی از سال 95 برای پرونده دیگر در زندان به سر می‌برد و گلرخ ایرایی به تازگی از زندان آزاد شده است. پدر آتنا دائمی در واکنش به این خبر در توییتر نوشته است که این حکم تازه در حالی صادر شده است که خانواده او چشم انتظار آزادی آتنا دائمی در کمتر از 1 سال آینده بود. ساعت 5:05 در تهران به رادیو فردا گوش می‌کنید. فساد مالی در بخش‌های گوناگون دولت جمهوری اسلامی به حدی نهادینه شده که حتی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، یعنی حوزه‌ای که مستقیماً با جان مردم ارتباط دارد، نیز وارد شده و عرض تخصیص یافته برای تأمین این اقلام برای چندمین بار طی سال‌های اخیر ناپدید می‌شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وزیر بهداشت از نامعلوم بودن سرنوشت 1,300,000,000 دلار ارز تخصیص یافته برای تجهیزات پزشکی خبر داد. به گزارش ایرنا، سعید نمکی با بیان اینکه سروری در خارج از مرزها قرار داشت و تنها افراد معدودی به اطلاعات آن دسترسی داشتند، افزود تاکنون مدت 4 ماه روی این موضوع کار کرده و هنوز دقیقاً معلوم نیست 1,300,000,000 دلار ارز تجهیزات پزشکی را چه کسی برده و چه چیزی آورده و به چه کسی داده است. وزیر بهداشت همچنین به مافیای قدرتمند فساد در این حوزه اشاره کرد و گفت که 80 میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای علیه وزارت بهداشت صورت گرفته است. اخیراً گزارش‌هایی از کمبود برخی داروها و دستگاه‌های پزشکی در کشور منتشر شده، اما با تایید و تکذیب‌های زیادی مواجه شده است. رضا حقیقت نژاد، همکارم در رادیو فردا، در مورد مسئله کلی نهادینه شدن فساد اقتصادی دولت جمهوری اسلامی معتقد است.
یه نکته که خیلی مهمه اینه که شبیه همین ماجراها رو ما در دولت احمدی نژاد و وزارت خانم دستیاری داشتیم. اونجا هم بحران شد بر سر این تخصیص ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و معلوم نشد که پولش کجا رفته. بعد از 5-6 سال می‌بینیم عین همون ماجرا تکرار شده و جمهوری اسلامی نتونسته یا دولت نتونسته هیچ گونه مدیریتی برای حل این مشکل و رفع حداقلی اون موانع بکنه و کماکا به تعبیر وزیر فعلی مافیا اقتصاد داره کار خودشو میکنه. این در شرایطیه که جمهوری اسلامی در این دوره تحریم ها به نسبت خیلی زیادتر نسبت دوره قبلی مرتب اعلام میکنه که ما در زمینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی خیلی مشکل داریم. آقای ظریف به طور مشخص به یه بیمار اشاره کرده بود که مثلا این تجهیزات پزشکی وارد نشده و این به مشکل افتاده و این تحریم ها رو علیه بیماران میدونن، ولی الان میبینیم که تجهیزاتی که مورد نیاز بیماران بوده رو خودشون و اون مافیای فسادی که در اون دولت بوده یه نوع دیگه پولش رو برداشته، حالا یا در بازار آزاد فروخته و سودش رو برده یا خرده چیزهای دیگه کرده. بنابراین دو تا موضوع مهم، یکی اون نهادینه بودن فساد و یکی این که اون خدشه‌دار بودن ادعاها در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی رو به خوبی نشون میده اینجا.
آمریکا اعلام کرده که صادرات دارو، غذا و محصولات پزشکی به ایران آزاد است. بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز گفته که کشورهایی از جمله سوئیس اعلام کردند در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی آمادگی لازم برای کمک به ایران را دارند. جمهوری اسلامی جزئیات ورود کالاها به کشور طی سال جاری را منتشر نکرده، اما آمارهای منتشر شده توسط سایت رسمی اتاق بازرگانی حاکی است ایران در سال 97 حدود 1,240,000,000 دلار دارو وارد کرده که 213,000,000 دلار آن از سوئیس و حتی 33,000,000 دلار آن مستقیما از آمریکا بوده است. ایران در سال گذشته از حدود 80 کشور واردات دارو داشته است. در این میان قاسم جانبابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، نیز خرداد ماه گذشته در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از کمبود دستگاه رادیوتراپی در ایران خبر داد و یکی از دلایل آن را وجود تحریم ها عنوان کرد که موانعی برای ورود این نوع دستگاه به ایران ایجاد کرده است. با این حال وی تاکید کرد که به دستور وزیر بهداشت قرار است 32 دستگاه رادیوتراپی تا آخر سال جاری وارد کشور شود. از سوی دیگر مجتبی نجفی، مدیر گروه تصویربرداری اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، 5 خرداد ماه درباره اختلال در ورود دستگاه‌های جدید رادیوتراپی به خاطر تحریم‌ها گفته بود، در حال حاضر هیچ مشکل خاصی در خصوص واردات این تجهیزات وجود ندارد و شرکت‌های وارد کننده دستگاه‌های مورد نیاز را برای مراکزی مانند بنیاد بیماری‌های خاص وارد می‌کنند. اما مشخص نیست با خبر جدید مبنی بر نامعلوم بودن وضعیت 1,300,000,000 دلار ارز تخصیص یافته برای تجهیزات پزشکی آیا همچنان امیدی به وارد کردن دستگاه‌های رادیوتراپی به کشور وجود دارد؟ بهمن ماه پارسال هم عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفت دولت 3.5 میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی به شرکت‌های دارویی تخصیص داده، اما مشخص نیست این ارزها چگونه هزینه شده و کسی در این زمینه اطلاع رسانی نمی کند. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت، در نشستی که به توضیح دلایل استعفایش پرداخت، از این گونه فسادها در این وزارتخانه چنین گفت:
یعنی کارد با سخون رسیده. اگر بناست ما بمونیم و مشکلات مردم افزایش پیدا بکنه، درد و رنج شما بیشتر، هر چی که ساختیم خودمون به دست خودمون از بین ببریم. اونا اینو میخوان، زیر میزیر دوباره برگردونیم، مردم بفرستیم بیرون برن برای خرید وسایل و تجهیزات، دارو و تجهیزات پزشکی بیکیفیت رو وارد بازار بکنیم، یه ده افراد راندخار رو دوباره وارد سیستم بکنیم. خب ما از این جنس نیستیم، جنس ما چیز دیگه است. اصلا ما اشتباهی اومدیم و همکارشون شدیم. من این مدل اداری بخش بهداشت درمان رو قبول ندارم. حالا کشور صاحب داره، مسئول داره، خودشون میدونن. و اشتباهی هم که کردم این بود که اعتماد کردم، نبود میکردم.
گزارش‌های زیادی درباره سوء استفاده‌های مالی در بخش پزشکی و دارویی در ایران منتشر شده است. دی ماه پارسال دکتر حمیدرضا جان قربان، متخصص مغز و اعصاب، و همسر وی دکتر آزاده سجادیه، متخصص پوست، که رسانه‌های ایران از آنها به عنوان سلطان تجهیزات پزشکی نام بردند، مجموعاً به 30 سال زندان و پرداخت 1200 میلیارد ریال جریمه محکوم شدند. این افراد 494 هزار قطعه پزشکی تقلبی به ارزش 73 میلیون دلار را از شرکت‌های چینی خریداری کرده و با برچسب و نام محصولات بریتانیا به کشور قاچاق کرده و به بیمارستان‌ها و پزشکان فروخته بودند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد درباره فساد دارو و تجهیزات پزشکی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در بخش دیگری از یادداشت‌های سفیر بریتانیا در آمریکا که روز یک شنبه منتشر شد، به خروج آمریکا از توافق برجام اشاره شده است. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
در حالی که پلیس بریتانیا مشغول تحقیق در مورد منبع درز اطلاعات و ایمیل‌های محرمانه کیم داروک، سفیر مستعفی این کشور در آمریکاست، یادداشت‌های بیشتری از او لو رفته که بخشی از آن مربوط به توافق اتمی با ایران است. بنابر یکی از یادداشت‌های لو رفته که روز یک شنبه در روزنامه میلان ساندی منتشر شده، کیم داروک نوشته است که به عقیده او خروج دونالد ترامپ از برجام به این خاطر بوده که این توافق در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما شکل گرفته بود. آقای داروک این یادداشت را ماه می 2018، یعنی زمان خروج دولت ترامپ از برجام، نوشته و در آن گفته است که دولت ترامپ قصد داشته به گفته او دست به یک خرابکاری دیپلماتیک بزند، ظاهراً به خاطر مسائل عقیدتی و شخصیتی. این یادداشت بخش دوم از یادداشت‌های لو رفته کیم داروک است. در نخستین بخش از یادداشت‌های لو رفته او، آقای داروک از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شدیداً انتقاد کرده و گفته بود دولت او ناکارآمد، بی‌منطق و غیر قابل پیش‌بینی است. انتشار این یادداشت‌ها با انتقاد و واکنش شدید دونالد ترامپ روبرو شد. رئیس جمهوری آمریکا سفیر بریتانیا را آدمی احمق توصیف کرد و با حمله به ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، سیاست‌های او در رابطه با برگزیت را نیز ابلهانه توصیف کرد. به دنبال این اتفاقات، کیم داروک روز 19 تیر ماه از هدایت سفارت بریتانیا در آمریکا کناره گرفت. او در استعفانامه‌اش نوشت شرایط کنونی برایش امکان اجرای وظایف را آنگونه که تمایل دارد غیر ممکن کرده است. توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی در تیر ماه 1394 در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما میان ایران، آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان حاصل شد. دونالد ترامپ از زمانی که کارزار انتخاباتیش را آغاز کرد، از این توافق انتقاد و آن را بدترین توافقی که دیده توصیف کرد. دولت او با خروج از برجام اعلام کرد قصد دستیابی به توافقی گسترده‌تر با تهران را دارد که جلوی فعالیت‌های هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک و مسائل دیگر را بگیرد. در مقابل، دیگر طرف‌های این توافق از جمله بریتانیا خواستار حفظ آن شدند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ما ممنون که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم برای ما بفرستین. آخرین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com